واحد رسانه معاونت تهذیب مدرسه علمیه معصومیه تقدیم می کند.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اللعین. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلى الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم محمد اللهم صل علی محمد صلى الله علیه و آله و سلم و علی آله و آل الله لا سیما بقیت الله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض ادب و ارادت به ساحت ولی نعمت من حضرت ولی از روحی و ارواح العالمین لمقدمه الفدا. خداوند را هم شاکر هستم که توفیق پیدا کردیم به صورت رسمی برای اولین بار در مجموعه بحث تربیت در 7 سال دوم رو تقدیم حضورتون بکنیم. انشالله دوره پر خیر و برکتی باشه و نتیجهش هم تربیت انسانهای صالح و شایسته انشالله. من قبل از اینکه بخواهم بحث رو آغاز بکنم یک مقدمه‌ای رو کوتاه بیان میکنم، ولی خب این مقدمه یک نوع هدف گذاری خواهد بود و انشالله توجه به این مقدمه میتونه خیلی راهگشا باشد در عرصه تعلیم و تربیت. اون مقدمه من این است که امروز میدونید خواهران که خیلی از پدران و مادران یک هدف گذاری صحیحی رو در تربیت ندارن، یعنی آمدن باری به هر جهت، حالا ببینیم چی میشه، هر چه شد، مثلا هر چی پیش آمد خوش آمد. بر اساس این فرهنگ امروز ما میبینیم برخی از پدران و مادران ورود در عرصه تربیت فرزندانشون کردن، نتیجه هم نتیجه قابل توجه و قابل قبولی نیست. یعنی امروز شما وقتی تراز تربیتی رو در جامعه نگاه میکنید میبینید تقریبا پایینه. یعنی شما ببینید امروز پسر 23-24 سالش میشه، میگیم اینو زنش بدیم شاید زنه بتونه آدمش کنه. ما چقدر تو مشاوره ها داریم، ما یعنی مادر میاد میگه این پسره دیگه از کنترل من خارجه، صلاح میدین برای زن بگیریم شاید او بتونه مثلا اینو کنترلش کنه، مدیریتش کنه. یا دخترها همینطور، ببینید مثلا 18-19 سالش شده دیگه نمیشه مدیریتش کرد، شوهرش بدیم که شاید شوهره بتونه اینو مدیریت بکنه. خب این تراز تربیتی ما امروزه میبینیم در جامعه بود یه مقداری پایین آمده، یعنی قابل قبول نیست، قابل پذیرش نیست. اما سوال و مقدمه دوم که این است که ما باید بر اساس چه هدفی فرزندانمون رو تربیت بکنیم. میگوییم قرآن هدف رو مشخص فرموده، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. هدف بنده پروری است. یعنی ما در تربیت نیومدیم مهندس پرورش بدیم، دکتر تربیت بکنیم، نمیدونم نقاش و نمیدونم فلان تربیت بکنیم. نه، هدف کلی هدف بندگی است در تربیت. و کسانی که بتونن بر اساس این هدف تربیت رو محقق بکنن خیلی میتونن موفق باشن. و اتفاقا میدونید درست فرایند تربیت از قبل از تولد شروع میشه، ولی اون چیزی که ما میبینیم زمینه تربیت بنده پروری رو میتونیم براش در نظر بگیریم همین 7 سال دوم است. یعنی 7 سال دوم به خاطر ویژگی هایی که در کودکان به وجود میاد، زمینه این که ما بتونیم اینها رو در مسیر بندگی خدا قرار بدیم فراهمه. اینم نکته دوم من. پس یک، تراز تربیتیمون پایینه، دلیلش بود که هدف نداشتیم. دوم، هدف بنده پروریست. اما نکته سوم، ببینید وقتی ما فرزندانمون رو بنده های خدا تربیت میکنیم، تراز تربیتشون میشه تراز جهانی. یعنی دیگه دهستانی و محلی و استانی و شهرستانی نیست، یعنی تربیت، بعد تربیت بر اساس یک تربیت جهانی صورت بگیره. شاید استدلالی هم پشتش باشه، من یه استدلال خیلی کوتاهی رو بیان میکنم، از خود شما هم کمک میگیرم. دین پیامبر گرامی اسلام دین محلی بود، قبیله‌ای بود یا جهانی بود؟ بله جهانی بود دیگه دین پیامبر. و ما هم که در زیر پرچم نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم جمع شدیم و در مکتب اهل بیت علیهم السلام حضور داریم، باید تربیت بچه‌هامون تربیت جهانی باشد. شما انشاءالله وجود مبارک حضرت ولی عصر روحی ورواه العالمین المقدم الفدا وقتی ظهور میکنن قرار بر یک منطقه حاکمیت داشته باشند یا پرچمشون پرچم جهانی است، پرچم جهانیه. ولذا ببینید تربیت هم باید تربیت جهانی باشه، یعنی ما بی کم نباید قانع باشیم، دلخوش به پایینا نباید باشیم. میگم وجود مبارک امیرالمومنین وقتی در جنگ ها می جنگیدن گاهی اوقات میدن حضرت روی پنجه های پاشون قد می کشیدن، دستشون رو سایبان می کردن، اون انتهای لشکر دشمن رو نگاه می کردن. یکی سوال کرد یا ابوالحسن این چه کاری شما می کنین؟ حضرت فرمودن می خوام دلخوش به پیروزی های دم دستی نباشن، بگم من راهم زیاده، هدفم بلنده، یعنی دشمن تا اونجا صف کشیده، قانع نشم بکم. لذا ما هم نباید به کم قانع بشیم، یعنی همین که اگه دیم بچه همون یه دوره که نماز اول وقت خون خیالم راحت بگیم الحمدلله ما هم موفق بودیم، نه، باید تربیت رو ما ترازش رو بالا ببینیم، جهانی ببینیم و اصلا منطق هم بر این اساسه. یعنی ببینیم تربیت دینی تربیتی است که باید تربیتش جهانی باشد. خب اما نکته آخر و مقدمه آخرم، حالا که تربیت جهانی، آیا کار دشواریه؟ میگیم نه اتفاقا، اگر دشوار بود این کار مطمئن باشم خداوند متعال این رو دوش ما پدر مادران میذاش، میگو بابا برای تربیت بچه هاتون مثلا همین که بچه به دنیا اومد از آب و گل در اومد بسپاریدش به فلان کسها، به فلان گروه ها، اونا تربیت کنن، چون شما نمیتونین این کار رو انجام بدین. ولی ما امروز میبینیم که مأموریت اصلی تربیت بچه ها به دوش ما پدران و مادران گذاشته شده. بله عوامل مؤثری وجود دارن که میتوانن روی این تربیت تأثیر بگذارن، ولی اصل تربیت رو دوش ماست، یعنی ما باید این مسئولیت رو به دوش بکشیم. ولذا اینم بگم همه ماها توانای این تربیت رو داریم، مگر خدای نکرده دور از جون همه شما خواهران و همسران بزرگوار کسانی باشن که مثلا عقب مونده ذهنی باشن، اینا نتونن. و اینا هر کسی با یک توان متوسط میتواند انسانهایی رو در این تراز تربیت بکنه، یعنی این شدنیست. پس من این چهار تا مقدمه را عرض کردم که زمینه فراهم بشه برای اینکه ما بدونیم امروز در مسیر تربیت فرزندانمون باید گامهای بلندی رو برداریم. با گامهای کوتاه کوچیک نمیشه، باید گام بلند برداشت. ولذا ما مسیر دانش افزایی رو هم که در این مجموعه قرار دادیم برای همینه که انشاءالله بتونیم کمک به همدیگه بکنیم که اون تراز تربیتی مورد قبول رو چگار بکنیم که بنده پروریست محقق کنیم. و شما هم بدونین اگه بچه های ما بنده خدا بشوند خیالتون راحت، یعنی تربیت میشه تربیت جهانی. یعنی چی؟ من یه توضیح بدم، البته بحث تربیت جهانی خیلی ممکنه قابل بررسی باشه، ما بخش هایش رو بتونیم بگیم، ولی یکی از دایره هاش اینه که بچه من وقتی بزرگ شد رفت دانشگاه با یک بادی نلرزه، با یک نسیمی نلرزه. دیدین گاهی قد ماها بچه هامون نمازشون رو میخونن ولی میره دانشگاه نمازات میبوسته میذاره زمین، حجاب داره ها، میره مثلا شوهر میکنه حجابش رو میذاره کنار، یعنی میبینید دستخوش تغییر میشن. ولی تربیتی که بر مبنای بنده پروری باشه، ما بچه هامونو بنده های خدا بار بیاریم، ریشه هاشو مستحکمه، تغییر نمی کنن. روز پنجشنبه بود من برای همکاران بزرگوارم یک جلسه ای رو داشتم، اونجا گفتم همین اخیراً من یک شهری بودم، یه آقایی قبل از یکی از جلسات سخنرانی به من گفت، آدم مثلا جا افتاده ای هم بود، مثلا بوده 60 سال سن داشت، گفت ما تابستان امسال یک پسرعمویی داشتیم، ایشون یا مثلا عموزاده پسرعمو، حالا تو همین رنج، حالا یه لحظه من نسبت اون آقا رو با این شاید فراموش کرده باشم، میگفتش که از آمریکا آمده بود ایران و یه چند هفته بعد از مثلا میگفت 27-28 سال، میگفت در آمریکا میشون خیلی وضعش هم خوبه، تو ساخت و ساز و کارا این چنینیه، میگفت خیلی هم وضعش خوبه، میگفت یه هفته مهمان ما بودن در این شهر، در همون شهری که این آقا برای بنده تعریف میکرد، من برای اینکه شبا با هم گفتگویی بکنیم و ایشون هم تنها نباشه و اینا، شب با ایشون میخوابیدم. میگفت شب اول ایشون قبل از اذان صبح بلند شد و مهیا بشه برای نماز شب و وضوئی گرفت و نماز شب خون. میگفت من اول تو دلم گفتم این احتمالاً جوگیر شده، فکر میکنم حالا ایران همه نماز شب میخونن چه خبره، چون بعد 27-28 سال اومده بود ایران، میگفت فکر کردم اینجوریه قضیه. گفتم نه، شب دوم و سوم و چهارم، میگفت دیگه من پرسیدم از ایشون، گفتم عجب شما مثلا اهل تهجد و نماز شب و اینا هستین؟ گفت بله. گفتم الان مدت حدود 30 سالی هم هست که در آمریکا نماز شب هم ترک نمیشه. بعد گفتش، خودش ادامه داد، گفت میدونین چرا؟ گفت بابا ما ریشمون درست بوده، من پدر و مادرم اهل نماز بودن، اهل نماز شب بودن. ببینید این وقتی میده وسط دنیای کفرم قرار میگیره، چون ریشه درست است، تربیت صحیح هست، خدمت نمیلرزه. حتی خیلی بر من جالب بود، میگه ایشون همین الانش اهل وجوهاته، داریم گفت خیلی متدین خوب با این که اونجاست. ببینیم وقتی اصل درست باشه، تربیت درست باشه، با یک جابجایی تربیت تغییر پیدا نمیکنه. ما گاهی اوقات همین جوریم، مثلا بچه تربیت کرده 16-17 ساله شده، میگه مثلا خب حالا نمیخوای برین مثلا شهر خودتون فلان شهر، میگه نه ما بریم اونجا وضعیت خرابه، بچه همون خراب میشه. خب این معلومه نتونستیم ریشه رو قوی قرار بده. بله ممکنه گاهی اوقات محیط تأثیراتی رو انسان بذاره، ولی نه اینکه کن فیکن بکنه، نه باید اینجوری باشه. مثلا دنبال این تربیت باید باشیم، تربیتی که دستخوش تغییر نشه، ما اینو میگیم تربیت جهانی، تربیتی که انسان وقتی چراغ هدایت رو، صراط مستقیم رو پیدا کرد، مسیرش منحرف نشه. ما دنبال این تربیتیم، ان شاء الله می‌خوایم به هم کمک بکنیم که تراز تربیتیمون رو به این حد و این ان شاء الله مدل برسونیم. اما در جلسات دانش افزای سابق اگر یادتون باشه، ما بعد از اینکه آرامش رو گفتیم، گفتیم اگر ما بخوایم یه بچه‌ای رو تربیت بکنیم، باید ابعاد وجودی او رو بشناسیم. ما ان شاء الله تو این دوره حداقلش یکی دو جلسه میخواییم بحث شناخت بچه ها رو بگیم. یعنی الان بیاییم یه بچه 7 سال به بالا رو مثلا تا 13-14 سال رو آنالیزش کنیم، ببینیم چه ویژگی هایی داره. فعلا خیلی قضاوت نمیخواییم بکنیم چی کار بکنیم، چرا ممکنه اشاره هایی داشته باشیم، ولی فعلا فقط مرحله شناخته. یادتونه ما توی دوره قبلم عرض کردیم مثلا در نسبت زن و شوهری گفتیم اگر این زوج بخواهن زوج موفقی باشن، باید جنس طرف مقابلشون رو بشناسن. در تربیت هم همین جوره، ما اگر بخوایم فرزند خوبی رو تربیت بکنیم، باید جنس این بچه رو بشناسیم، ویژگی هاش رو بشناسیم. یه تونه تو دوره قبلا من مثال زدم، گفتم یه مادری آمده بود میگفتش که آره بچه هم میره وسط سفره میشینه، هرچی بهش میگم مادر جون برکت خدا گناه داره جا به جا نمیشه. من اولین سوالی که کردم گفتم بفرمایید بچه چقدر وقتشه؟ مادر گفت خب 9 ماهشه. گفتم خب بچه 9 ماه اصلا نمیفهمه این رو، این موضوع رو متوجه نمیشه. ببینید وقت ببینید مادر فکر میکنه بچه داره لجبازی میکنه، بچه داره نافرمانی میکنه، مادر توجهی به این نداره که این بچه اصلا تو این سن این مفاهیم رو نمیفهمه، بحث نافرمانی کردن شما نیستش. ما ان شاء الله میخوایم این شناخته رو ایجاد کنیم که وقتی خواستیم فرزندمون رو روش کار تربیتی انجام بدیم، در کنارش قرار بگیریم، کمکش بکنیم، با شناخت بیشتر این اتفاق بیفته. ما اگر بخوایم این شناخت رو انشالله انجام بدیم، اولین نکته ای رو که باید ما بهش توجه داشته باشیم اینه که ما بدونیم بچه ها این سن در چند حیطه باید شناخته بشن. ما همون حیطه های چهارگانه رو دوباره میگیم. پس ببینید، ببینید شناخت کودکان 7 تا 14 سال 1. شناخت جسمانی حرکتی. ما باید بچه ها رو در حیطه جسمی حرکتی بشناسیم. 2. ذهنی. 3. عاطفی. 4. اجتماعی. ببینیم که تو این 4 ویژگی بچه های 7 تا 14 سال چه ویژگی هایی دارن. البته اینم عرض بکنم، چون میدونی این دوره ای رو که ما الان داریم بررسی میکنم یه دوره تقریبا طولانیه، 7 سال است. ممکنه گاهی اوقات برخی توی سنین پررنگ تر باشه، توی سنین کم رنگ تر. اینو شما در نظر بگیریم. ما چون داریم همه رو یک کاسه مطرح میکنیم، ببینیم چه ویژگی هایی رو بچه ها دارن. یکی از ویژگی های جسمی حرکتی، ببینید، به فعالیت بدنی نیاز دارند در حالی که باید در محیط مدرسه آرام باشند. ببینید، یعنی شما ببینید بچه ها فعالیت بدنی رو هنوز نیاز دارن تو این دوره، شبیه 7 سال اوله. ولی از اون طرف هم میدونید تو این دوره دیگه بچه ها باید مدت زمانه های آرام، بی صدا، بی حرکت بنشینن سر کلاس درس، چون تو سنیه که بعد یادگیری هم محقق بشه. خب این ویژگی هستش، یعنی به نوعی یک تضادی رو ما الان داریم میبینیم. خب بعد چیکار کرد؟ من خیلی کوتاه به شما بگم. ببینید خواهرها، اینو بدونیم، ما چون اینا رو باید سر و کار داریم. مثلا گاهی اوقات یه پدر یادمه پارسال تو مجموعه خود ما، یا سال اول 2 سال پیش، میگفتش که بچه من خیلی تو خونه آروم میشینه، مثلا خدمت شما عرض کنم که حالا کار مذهبی، قرآن، نمیدونم درس ایناشو انجام میده. ولی از اون موقعی که اومده مدرسه ما میبینیم جنب و جوشش هم تو خونه زیاد شده. چرا؟ میخونی این خیلی طبیعیه. یعنی اون موقعی که این بچه توی مثلا سن 6-7 سالگی تو خونه میشسته آروم، این طبیعی نبوده. یعنی وقتی ما بدونیم بچه به فعالیت بدنی نیاز داره، حتی تو 7 سال دوم، میدونیم اگه یه بچه زیاد تو خونه، من گفتم بچه آب ندیده بوده که شناگر باشه، حالا اومده تو گروه های همسالش قرار گرفته، میبینه بچه ها فعالیت داره، تازه فهمیده این نیازش رو باید بروز بده، فعالش بکنه. ما خصوصا میدونین الان متاسفانه بالعکسه، ما خیلی مواقع میگیم بچه ها باید بخشی از فعال بدنیشون رو تو محیط خونه استفاده بکنند، زمینش فراهم باشه. ولی انگار تو خونه این انرژی انباشته میشه صبح میاد تو مدرسه میخواد اینو رها کنه. ولی ما یکی از خواهش هایی که تو عرصه تربیت بچه ها داریم، یعنی تو خصوصا تو 7 سال دوم، اینه که باید تو محیط خانم زمینه فراهم بشه بچه ها فعالیت بدنی بکنن. و نمیشه این انباشت خدمت شما ببینید این کالری که انسان دریافت میکنه توی بدن، مثلا ما بگیم اینو مصرفش نکن، تبدیل به توده های چی میشه؟ چربی میشه. ما میگیم بچه ای که
انرژیش رو ما انباش بکنیم تبدیل به توده‌های شرارت میشه، اذیت کردن. بعد این به تدریج آزادسازی بشه تا فرد در یک حالت تعادلی قرار بگیره. این رو ما میبینیم توی خانواده ها عمدتا اتفاق نمیفته. یعنی بچه ها زیاد اما میشنون بدو بدو نکن، بشین آروم باش، درستتو بخون، اومدی تو خونه دیگه چرا انقدر بدو بدو میکنی، مراقب همسایه ها باش. ببینید یعنی هی بچه ها دعوت به آرامش میشن، در صورتی که نه، هنوز تو این سنم نیاز به فعالیت بدنی دارن. من همینجا یه جمله‌ای رو مقدمتون انشاءالله تقدیم بکنم و اون اینه که نگاه کنید، در 7 سال اول دنیای کودکان بازی است، در 7 سال دوم بخشی از دنیای کودک بازی است. نگاه کنید بخشیشه. حالا این بخشی چقدر میتونه باشه؟ ممکنه ما تو 7 سال اول بگیم بچه روز 14 ساعت بیداره، مثلا 14 ساعت 10 ساعتش بودو بودو بکنه، هیچ اشکالی نداره. ولی در 7 سال دوم ممکنه این دیگه 10 ساعت نباشه، 4 ساعت باشه، 3 ساعت باشه. بچه ها نیاز به این فعالیت دارن. و اینم به شما بگم، آب پاکی رو بریزم، بچه تا این انرژیش تخلیه نشه آرام نمیشه. ولذا بخشی از این که بچه ها میبینین حتی رو کارهای علمیشون نمیتونن متمرکز بشن همون توده است. توده چی؟ فعالیت انباش شده، هی داره قلقلکش میکنه. لذا اینو باید آزادش کرد، آزاد سازی. ما البته تو مجموع خودمون بخشیش رو عهده داریم، بخشیش رو، باز میگم همش رو نمیتونیم توی محیط آموزشی برآورده بکنیم، ولی بخشیش رو ما داریم کار رو میکنیم. ولذا ما میدونیم الان بخشی از بچه‌هایی که تو محیط‌های کلاس ناآرامن دلیلش اینه که والدین تو خونه مأموریت خودشون رو به خوبی انجام ندادن، زمینه فعالیت رو فراهم نکردن. خب این پس اولین ویژگی. بریم سراغ دومی ویژگی. به هنگام بازگشت از مدرسه، حالا مدرسه رو میدونیم نماد یک فعالیت میدونیم دیگه، برای همین رو بیان میکنیم، چون 7 سال دوم هم 7 سال چیه؟ آموزش دیگه. لذا ما نماد فعالیت میدونیم. به هنگام بازگشت از مدرسه نیاز به استراحت دارن. من اینجا یه نکته ای رو بگم، اینو دقت کنید، استراحت مساوی با خواب نیست. یعنی ما هر جا گفتیم استراحت منظورم نیاز به خواب داره، نیاز به استراحت داره، تمدد اعصاب داره. بچه بالاخره یه صبح تا ظهر فعالیت های بدن ما خودمونم میبینیم، مثلا نمونه های بچه های داریم تو سرویس خوابشون میبره. به اینکه بچه هنون تو سن مثلا 8-9 ساله نباید اینقدر زود، ولی ببینید نه، این طبیعت بچه هاست. وقتی یک فعالیت مستمر چند ساعت رو انجام میدن نیاز به استراحت داره. تو محیط خانه باید ما زمینه و بستر استراحت رو فراهم براشون بکنیم. از موقع نه لزومن خواب، میتونه خواب هم باشه. ولی به این خیلی دقت کنیم که اگر قرار شد بخوابه، ببینید اگر قرار شد خواب باشه، یک خواب به هنگام، اینو دقت کنید، دو به اندازه. این دوتا تو خواب خیلی مهمه. یعنی هم بچه به هنگام بخوابه، یعنی ما اینو نیگرش نداریم ساعت 5 بعد از ظهر بخوابونیمش، ساعت 5 بعد از ظهر خوابش بده. حتی تو روایات داریم که خواب غروب اصلا جنون آوره و واقعا هم همینه. حالا جنون آور نه که فرد دیوانه بشه، دی من دیدی که میخوام اصلا خود ما هم بولم نمیدونم صبح روز شب کیه، دیشب خوابیدیم تا امشب، نمیدونم بعد از ظهر خواب، اصلا آدم قاطی میکنه یه موقعی نمیدونه. خواب به هنگام یعنی بچه شما میاد یه خدمت شما میکنم ناهاری رو بخوره، بلافاصله بعدش هم یه استراحت کوتاه. نگاه کنید تو این سنین نذارین بچه ها بیش از 1 ساعت هم بخوابن. نه یه مقدار دست و پر بگین یک ساعت و نیم. بچه باید نهارش و خوابش و اینا ساعت 3:30 تموم شده باشه، یعنی 3:30 بعد از ظهر یه بچه خوابش هم کرده باشه، بلند شه فعالیت های بقیه روزش، چون میدونید به خواب شب این ضربه میخوره، چون خواب شب واقعا خواب مفیدیه. هیچ کدوم از کارشناسا نمیگن خواب بعد از ظهر خواب لازمه، ولی خواب شب خواب لازمه، اونجا هم باید به هنگام و به اندازه باشه. خب این دومی میشه که پس معلومه دیگه مثل بچه های 7 سال اول نیستن، بچه هایی که خستگی رو خسته میکردن اینا ندیگه، دارن شبیه ما بزرگترا میشن، یواش یواش خستگی رو میفهمن، یه فعالیت روزانه بعدش نیاز به استراحت دارن. این از ویژگی های جسمانی حرکتی این دوره محسوب میشه. بریم نکته سوم. به فعالیت های بدنی خود اعتماد دارند. این وقتی ما میگیم به فعالیت های بدنی خود اعتماد دارند، یعنی که حس میکنن که رفتارهاشون مخاطرآمیز نیست، خطرآفرین نیست. دیدین که ما یه بازی رو تو بچه‌ها نگاه می‌کنیم، ماهایی که دیگه مثلا آدم پدر مادر که میشه اعتیادش هم افزایش پیدا می‌کنه نسبت به موضوعات پیرامونی دیگه. مثلا آدم هی میگه این الان داره این بودو بودو رو می‌کنه، ممکن خدای نکرده پاش بشکنه بخوره زمین کلش به جای بخوره، ولی با خودش که میگه نه چرا شما هی فکر می‌کنید من ممکن پام بشکنه سرم بشکنه، دارم بازی می‌کنم. این اعتماد رو میگیم دارن. گاهی اوقات دیدی حتی برای یک توپ اصلا توجه نمی‌کنه که برای اینکه به این توپ برسه این مسیر رو چه جوری داره میدوه، که حتی توجهی نداره ممکنه به یه چیز دیگه برخورد بکنه. اگر بهش بگی میگه من که کاری نمی‌کنم دارم میرم توپ رو بگیرم، بابا خطر آفرینی، میگه نه. پس ببینید این که میگیم به فعالیت‌های بدنی خودشون اعتماد دارن یعنی که خطرات رو ناچیز می‌شمارن، اصلا خطرات رو گاهی اوقات نادیده می‌گیرن. یا ویژگی های بعد دلیلش هم میدونین چیه؟ دلیلش اینه که خود این فعالیت بدنی براشون محوره، یعنی دوست داره بدوه، کیف میکنه بدوه. اینه ببخشید من تشبیه رو به کار میبرم، اینه آدم عاشق بهش میگه با این عشقت خطرناکه، نمیفهمه. این گفت چیه؟ حضرت فرمودن چیه؟ کوروکره دیگه. بچه هم تو این سن همینه، یعنی عاشق فعالیت هایتون بدنی هستن، اصلا نمیفهمن نقطه نظرات دیگران رو که با این بدو بدوت ممکنه خطر داشته باشه، این شکل بازی ممکنه خطر آفرینی بکنه، به اینا کاری ندارم. بریم نکته چندم، چهارم. دختران در این سن رشدشان بیشتر از پسران است، یعنی رشد که وقتی میگیم قد و وزن، یعنی شما میبینید توی برهه‌ای بچه‌ها بین مثلا 7 سال به بالا سریع دختران رشد میکنن، پسران هم مثلا میبینید دو تا پسر خاله دختر خاله توی فامیل هستن، اینا تقریبا با هم به دنیا اومدن، توی برهه میبینید دختره رشدش سریع شد، پسرمون باید قاعد حتی نگرانی هم ایجاد میکنیم تو برخی از اقوام که این نکنه بچه من مشکل داره، نمیدونه این جنسیت تأثیر داره. البته میدونیم تو معمولا 13-14 سالگی یا حتی 15 سالگی که رسید دخترها دیگه یه توقفی ایجاد میشه، پسرها میزنن جلو لحاظ رشدی، ولی تو این دوره 7 سال دوم رشد جسمی و وزنی دخترها بیشتر از پسرها. این رشد هم که گفتیم هم جسم یعنی قد، هم وزن لحاظ وزنی هم بیشتره. خب بریم نکته بعدی. من حالا قبل اینکه نکته بعدی رو بگم، چون دخترها رو دارم میگم، یه قیدی رو من بزنم، شاید نشه تو جسمی رو گنجوند ولی بد نیست بدونی. حتی میگن که رشد، اینو دقت کنید، رشد جنسی ثانویه بیشتر است.
کیا؟
رشد جنسی ثانویه دخترها
بیشتره تو این سن.
معمولا رشد ثانویه رو میدونیم به چه رشدی میگن؟ چی میگن به نظر شما؟ تمایل به جنس مخالف رو میگن. معمولا دختر بچه ها میدونه از 9-10 سالگی این تمایلشون به جنس مخالف شروع میشه، در صورتی که پسران دیرتره. پسران معمولا از 11-12 سالگی به بعد شروع میشه، ولی دخترها 2-3 سال زودتر. میدونه مثلا الان دخترهای معمولا دوم و سوم ابتدایی اصلا تمایل دیدین گاهی اوقات حتی در حیاشون بروز میکنه. یه نامحرمی رو میبینن، حالا من گاهی اوقات شوخی میکنم، حالا اینو میگم خیلی جدی نگیر، من گاهی اوقات مدرسه دخترانه خودمون که میرم به حاج خانومم میگم اینا انگار براشون خواستگار اومده، اینجوری جیغ میزنن میرن قایم. خب این تمایل وجود داره دیگه، یعنی توجه به جنس مخالف درشون ایجاد میشه تو این سنی تو بچه ها. اینو بابش یه رشد ثانویه جنسی، رشد جنسی ثانویه، یعنی این تمایل. رشد اولیه جنسی که همون مثلا اندام جنسی بچه هاست که به تکامل میرسه دیگه، که اتفاقا تو دخترها باز اونم زودتر از پسرها اتفاق میفته. خب من برای این که بخش رفتاری بود اینجا نیاوردم توی قید جسمانی اینجا نگنجوندم. خب بریم نکته بعدی. نکته بعدی اینه که پنجم اللحاظ جسمی، پسران از قدرت جسمی بیشتری برخوردار هستند. یعنی ببینید این ویژگی پسراست. پسرا معمولا تو این سنین نیروی بدنی و استقامت بدنیشون بیشتر از کیاست؟ دخترها هستش. قوی تر هم میشن. معمولا میدونین حتی تو آناتومی بدن زن و مرد نگاه کنید، شهید مطهری هم اینو بیان میفرمند. میفرمایند مردها عضلانی تر از زنها هستن. عضلانی ترن. یعنی اونجایی که مایچه هایی داره، برای مردهای مایچه ها هم قوت بیشتری داره، هم حجم بیشتری رو نسبت به زنها داره. در دختر و پسر هم همینه. چون در پسرها رشد مایچه ایشون دیگه شروع میشه توی این 7 سال 8 سال، میبینی که یواش یواش داره بافت مایچه پسرها قوی تر از دخترها میشه. خب اینم نکته بعدی. یکی دیگر نکات اینه که ششم، بازی های توأم با حرکت در این گروه سنی دیده می شود. الان مثلا من یه مثالی براتون بزنم این جا بیفته. نکن یه موقعی به بچه بازی فکری میدین، یه موقعی یه توپ بهش میدین، به سمت کدومش میرن؟ توپه میرن. یعنی میبینی بازی هایی رو بیشتر دوست دارن که همراه با یک فعالیت حرکتی باشه، سرعتی باشه، قدرتی حتی باشه. یعنی این ویژگی این سن. نمیخوایم بگیم در بچه های قبل از 7 سالی نیست، ولی اینجا به وفور دیده میشه. لذا شما الان ببینید فوتبال بازی رو بچه های دبستان بیشتر دوستان یا پیش دبستانی؟ دبستانی. تو سرعت توشه، قدرت هست، مانور حرکتی توش هست. تو این سن شما بیشتر از ممکنه بچه های پیش دبستانی فعالیت بدنی داشته باشن، ولی اونی که توش حرکت باشه، قدرت باشه، سرعت باشه، در دوره دبستان شما بیشتر این فعالیت رو در بچه ها میبینید. اگر دقت کرده باشید دیگه بچه ها وقتی وارد دبستان میشن به بودو بودو علاقه ندارن، به یه بازی علاقه دارن که توش سرعتی، حرکتی، مهارتی وجود داشته باشه. مثلا به توپ بازی علاقه دارن، به این شکل بازی ها، دوچرخه بازی علاقه پیدا میکنن، قندش هست، خیلی کم رنگه. خب نکته آخر تو وضعیت جسمی، البته خیلی زیاده، من یعنی نکاتی که یادداشت کرده بودم موده 13 مورده، ولی چون نمیخوایم خیلی معطل بشیم روش، میخوام سریع عبور کنم، خصوصا موضوع بعدی که ویژگی های عقلی و ذهنیه خیلی به کار ما میاد. اما نکته آخر، هرچه هفتم، هرچه به اواخر دوره، این دوره 7 ساله دوم نزدیک میشوند، چه ویژگی پیدا میکنند؟ به کارهای جسمی با ظرافت علاقمند میشوند، مثل قلم زنی، نمیدونم خدمتشون کنم، کار الکترونیکی در دختران، مثلا کار با سوزن و از این قدر، یعنی کارهایی که دلیلش هم میدونی چیه. حالا خوبه اینم من محضرتون عرض بکنم، اصلا بچه ها تو 7 سال دوم، خصوصا اوائل دوره 7-8 سالگی، میتونید که هنوز هماهنگی های لازم توی چشمشون و دستشون ایجاد نشده، ولذا حتی خیلی از کارشناسان توی عرصه میگن کتاب هایی که برای این گروه نوشته میشه باید با فونت های درشتر نوشته بشه. یعنی اگر شما چشم قوت داره میتونه ریزم ببینه، اما بزرگترام، ولی چون هماهنگی وجود نداره باید بچه ها رو یه کاری بکنیم که توی یه خط زیاد حروف نباشه، کلمات نباشه، هرچی کمتر باشه این هماهنگی بین چشم و اون نوشته ها بهتر اتفاق میفته. ولی هرچی به پایان دوره نزدیک میشن به ظرافت کاری ها علاقمندی بیشتری پیدا میکنن. مثلا شما خطوط کتاب، مثلا دوره مثلا دبیرستانی بچه ها یا پایان دوره راهنمایی دیگه، قشنگ میبینید فونت های معمولیه، فونت 12ه، ولی تو دبستان از 14 به پایین نباید باشه، نباید باشه. حتی کتاب هایی که برای بچه ها نوشته میشه باید فونت هاش درست باشه، اینا بهتر میتونن با اون متن ارتباط برقرار بکنن. خب یه نکته حاشیه‌ای هم اینجا بگم، تو این دوران بچه ها زمینه ابتلای به بیماری ها درشون بیشتره. چرا؟ شاید یکی از دلایلش اون حضورهای اجتماعی بیشتر از بچه هاست که در معرض میکروب ها و ویروس ها بیشتر قرار میگیرن، کما این که تو 4-6 سال هم ما این ویژگی رو بیان کردیم، ولی تو این دوره ما میبینیم که وجود داره. خب این تمام، یعنی ویژگی های جسمی بچه ها تقریبا شما میتونید با این ویژگی ها بچه ها رو بشناسید. من یک جنبندی بکنم، میخوام در قالب یک نکته و یک جمله براتون نکاتی رو متذکر بشم. شاید الان برخی از خواهرات تو ذهنشون باشه آیا مثلا خصوصا تو قضیه بازی حرکت اینا دخترها مثل پسرها هستن؟ میگین مثل نیستن ولی شبیه هستن، قرار نیست مثل هم باشن ولی شبیه هم دیگه هستن. یعنی تو اون سنن باز میبینیم دختر بچه هم به فعالیت ها بیشتر علاقه دارن. من میخوام نتیجه این شناخت جسمی رو براتون در یک جمله بیان کنم. حالا ما شناختیم یعنی چی؟ حالا باید چی کار بکنیم؟ ببینیم اهمیت دادن به فعالیت های بدنی در کنار سایر فعالیت ها. من میخوام اینو فقط بگم، یعنی فراموش نکنیم بچه های ما هنوز بزرگ نشدن، هنوز نیاز به فعالیت های بدنی دارن. برخی مادرها پدرها میبینی بچه ها وقتی وارد مدرسه میشن میبینی با تعابیری مطرح میکنن، مثلا مادر جون دیگه رفتی مدرسه، بازی کردن تعطیل، کفش کتونی تو اصلا بیار میخوام بزنم تو کیسه بذارم تو کمد، دیگه نباید بودی یا تو دیگه فقط نفس هم میکشی درس. یعنی ببینید تأکید میکنن فقط روی یک فعالیت چی؟ علمی، در صورتی که نه، بچه ها همه فعالیت، یعنی شما وقتی بچه فعالیت بدنی میکنه در اصل داریم بهش کمک میکنیم به سایر فعالیتاش. اینا رو ما خیلی دقت بکنیم. نگاه کنید اصلا پدر و مادر موفق، بذار من یه اصلی رو اینجا بنویسم، پدر و مادر موفق چه پدر و مادری هست؟ پدر و مادری هستند که همه جانبه نگرند، تک بعدی نیستند، همه جوانب رو دارن در نظر میگیرن. ما خیلی از پدر و مادرام یعنی تک بعدی هستند. بعد ببینید الان اگر این نگرش رو در خودمون ایجاد نکنیم، در آینده با مشکل مواجه میشیم خواهرانو بدونید. یعنی فکر نکنید الان تمرینه، یعنی من اگر الان به فعالیت بدنی بچه‌م هم اهمیت میدم در کنار درس خوندنه، فردا هم در کنار درس خوندنش به ازدواجش اهمیت میدم. نه اینکه برو، همین چند وقت پیش بود پدری برای من درد دل میکرد، خیلی هم بنده خدا مستحصل و خیلی هم نگران. نو الان بچه‌م نزدیک به قریب یک ماه توی بیمارستان روانی بستری. نو دختر مثل پنجه آفتاب، تحصیل کرده، باهوش، فوق لیسانس داره. میگفت ولی چی شد؟ میگفتش که درس که میخون، میگفت فقط درس. براش خواستگارم میومد رد میکرد. میگفت ما مال پدر و مادرم خیلی به این نکته توجه نداشتیم. با ساز به اومان میرفتیم جلو. میگفت بالاخره 24-5 سال شد فارغ التحصیل شد و دیگه خواستگار براش نیامد. میگفت دیگه علنی به ما میگفت، میگفت من الان نیاز به همسر دارم. میگفتم خب بابا که کیسه نمیدونم چی نکرد تو کیسه نمیدونم فلان عطاری بریم در بیاریم بدیم بهت، که بعد یکی در این خونه رو بزنه. میگفت نه من. میگفت دیگه همین تبدیل کرد او رو به یک بیمار روانی. میگفت الان فقط تو این طول 30 روز فقط حدود 16 بار به شوک وارد کردن. خب این میشه دیگه. حالا این یه جور دختر مثلا مذهبی خوب، ولی یکی دیگه نباشه یه جوری دیگه میره برای نیازه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که گاهی اوقات ما فقط پازل درس رو داریم میبینیم تو زندگی. نمیدونیم بابا انسان یک انسان زوجهات، نیازهای مختلفی داره. ببین چقدر قشنگ وجود مبارک علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا ترسیم میکنه. مثلا میگه اوقاتتون رو به چهار بخش تقسیم کنیم. بخشی عبادت، بخشی استراحت، بخشی کار، بخشی تفریح. وقتی آدم ورود پیدا میکنه به همین فرمایش نورانی وجود مبارک امام رضا علیه السلام، میبینه که اهل بیت چقدر توجه به همه ابعاد زندگی انسان داشتن. ولی ماها گاهی اوقات نه، یا همه زندگی میشه کار، یا همه زندگی میشه تفریح، یا همه زندگی میشه. ما یه موقعی تو حرم برنامه داشتم، یه آقایی برای من پیامک فرستاده بود، برای خانما جلسه ای رو اونجا داشتن، نوشته بود حاج آقا تو رو خدا به این خانما بگین غیر از نماز، روزه، حرم اومدن، یه شوهر بدبختی هم هست که تو زندگی اینا هست. ببینید حالا گاهی اوقات از افراط و تفریط ها هست. یا مثلا زنی که همش میچسبه به شوهرش، همه زندگی اونم خوب نیست، بعد از یه مدت خودش آسیب میبینه. یعنی آدم باید همه جوانب نیازها رو توجه کنه. وقتی ما تو روایات دینی هم میریم نگاه میکنیم، میریم همین جوره دیگه، به همه نیازها توجه شده. بچه هم نم همینطور. یعنی ما بشناسیم اینا لحاظ جسمی و حرکتی نیازهایی دارم، من باید بهش پاسخ بدم. و اون تعبیری که به کار بردم واقعا تعبیریه که ببینید همون جوری که اگر ما کالریایی که مصرف میکنیم میخوریم تبدیل به مثلا مصرف های انرژی مایچه‌ای نشه، انباش میشه. در بچه هم همینجوره دیگه. بچه وقتی که نیاز فعالیت جسمیش هدر نره، استفاده نشه، انباش میشه. انباشت جسمانی شرارت شر میشه بچه. الان نه، شما فعلا کنترلش میکنید. 5 سال بعد بریم ببینیم چقدر تو مشاوره ما داریم. یه دانش آموزی بود، پدر مادر خیلی آدم های موجه خوبی، بچه هاشون راهنمایی بود. خدمت شما عرض کنم که نمیدونین خواهر یه چی میگم، شما یه چی میشنوید. پدر ایشون برای من تعریف میکرد، میگفت این کلاس اول و دوم ابتدایی بود، من قشنگ یه کچلوار سرمه هم میپوشوندم، یه پیراهن یقه ها خوندید، پای منبر علما نوت برداری میکرد. بعد رسیده بود کلاس دوم سوم راهنمایی، اون موقع باورتون نمیشه من تو همون مدرسه خودم مشاور بودم، این بچه بدون اینکه از در بره بیرون از پنجره میپرید پایین تو عیاد میرم، مینیبوس سرویسش رو سوار نمیشد، پشت مینیبوس آویزون میشد. یعنی دیگه شما خود حدیث مفصل بخوان. بعد یه موقع من دعوتش کردم، دیگه بچه مثلا 14 15 ساله، گفتم فلانی این کارا چیه؟ میگفت حاجا آیه تر نمو حاجا میگفت آیه تراشیم من بچگی نکردم، اجازه بدین یکم بچگیامو بکنم، فکر کنم جلوتر برم بدتر بشم اگه الان بچگی نکنم. یعنی خود واقعا شر شده بود، شر. نمیدونین پدر مادرش چی میکشن تو مدرسه، چی از دسته میکشیدن. شما میبینید همون شرارت دیگه، این فعالیت تو زمانی که بعد استفاده میشد نشد، انباشته شده، حالا سر باز کرده، تبدیل شده به شر. فلیزا ما باید به اینا اهمیت دادیم، نباید اینا ها رو مطلب تربیت نادیده بگیم. خب بریم ویژگی های بخش دوم. فلیزا شما ببینید ما تو مجموعه خودمون واقعا به این توجه داشتیم. عرض میکنم شما ببینید تو کل استان قم بگردید، ما وقتی نگاه کنید محور، وقتی میگیم باید بندگی باشه، تربیت باشه، ما میگیم برنامه رو بر اساس همین میچینیم. ما قرار از کردم، ما نمیگیم به علم نباید اهمیت داد، ولی باید داد، ولی ببینیم چطور. الان شما عمده مدارس غیر دولتی فوق برنامه شون فوق برنامه های علمیه، ما نه، ما توی شیب قرار دادیم. مثلا ببینیم بچه های اول ابتدایی ما تو مدرسه هر رو ورزش دارن، توی هیچ مدرسه ای فکر نکنم تو کشور اینجوری باشه. چرا این کار کردیم؟ چون میشناسیم، میبینیم بچه نیاز داره. بخش از بعد دومش هم همینجور، مثلا امسال بچه های سوم یک ساعت در هفته شون رو کم کردیم، یعنی دیگه اینا دارن بزرگ میشن، یه مقدار نیازشون داره تعدیل میشه، داریم میاریم. انشالله سال آینده هم که بچه ها دیگه از سال آینده 3 ساعت در هفته، یعنی 3 زنگ بهشون میدیم ورزش، یه روز زد میون. یعنی دیگه این بچه داره اون دوره سیادتش رو یواش یواش پشت سر میگذاره، داره ورود به دوره میکنه که بعد بالاخره در چارچوب ها مقررات قوانین اینها قرار بگیره. تو محیط خونم همینطور باید باشه، یعنی بچه‌ها باید فعالیت‌های بدنیش رو واقعا داشته باشن، بعد ما زمینه‌هاش رو فراهم کنیم. حالا این بستگی به موقعیت‌هایش و محله‌های شما داره، خونه‌تون داره، امکاناتتون داره، بیا اون رو بعد خودتون فکر بکنید براش. اما بریم سراغ ویژگی‌های عقلی ذهنی که تو تعبیر بهش میگن شناختی. این ویژگی رو ما میخواییم یه تعداد از این ویژگی ها رو برای شما بگیم. اولین نکته اینه که ببینیم، یک، وارد به دوره عملیات عینی میشوند. حالا من توضیح میدم این عملیات عینی یعنی چی. میدونیم بچه ها تقریبا 3 دوره رو دارن تو زندگیشون. یعنی ببین عملیات دوره اولش حسی حرکتیه، دومش عینیه، سوم انتزاعیه. معمولا بچه‌ها این 3 دوره رو دارن. نکنی حسی حرکتی یادتونه قبلا گفتیم، گفت تجربیات بچه‌ها بر اساس چیه؟ محسوساتشونه. باید حس بکنن، یعنی بره بچه یک موضوعی رو حس بکنه. خدمت شما عرض کنم که بفهمه، مثلا ماژیک رو باید بهش بدی ببینه، حسش بکنه، بفهم ماژیک یعنی چی. دوره عینی یه گام میاد بالاتر. یعنی چه اتفاقی میفته؟ یعنی دنبال خیلی مواقع، خدمت شما عرض کنم که موضوعاتی که پیرامونش اتفاق میفته، یه تحلیل نسبی میکنه بر اساس تجربیاتش. ببینید تحلیل بر اساس تجربیات. مثال بگم، مثلا میگیم به بچه 3-4 ساله این ماشین ماشین باباته، خب نشونش میدیم میفهمه ماشین ماشین باباست، ولی ممکنه یه بچه که تا حالا مفهوم ماشین آشنایی بهش بگیم ماشین بابات، خیلی متوجه نشه. میگیم ماشین یعنی چی؟ ماشین بابا یعنی چی؟ متوجه نمیشه. در این دوره یعنی 7 سال دوم، البته بخشش ممکنه تو 7 سال اولم اواخرش اتفاق بیفته، دیگه نه، عملیات ها عینی میشه. یعنی چطور؟ میتونه بخشش رو درک منطقی بکنه. بله، برخی از آدم ها ماشین میخرند، اینو متوجه میشه دیگه. یعنی دیگه نیازی نیست ما حتما یه تجربه محسوس برخی بگیم حسن آقا و حسین آقا و محمد آقا و علی آقا ماشین میخرند. یعنی اینا رو دیگه کلیات رو متوجه میشه. اینو ما بهش میگیم عملیات عینی ذهنی. انتظای ندیگه میبینی فراتر از ماده رو هم متوجه میشه. مثال براتون بزنم، مثل مفهوم خدا، بهشت، مفهوم جهنم، اینایی که الان ممکنه حتی تجربه هم نکرده ولی دیگه تحلیل ذهنیش بهش کمک میکنه. مثلا دیو دروغ است، میتونه اینو بفهمه. اینا رو بهش میگیم تفکرات انتزاعی، یعنی دیگه تحلیل خاصه. یعنی حتی اگر ما به ازای خارجی هم نداشته باشه اینا رو متوجه میشه. تونستم میگم یعنی چی؟ پس دوره عملیات عینی یعنی رابطه بین تجربه و خدمت شما اصلا وقایع پیرامونیش. انتظایی ندیگه، ممکنه اصلا تجربه هم اونو تا حالا نکرده ولی ذهنش میتونه این رو چیکار بکنه، پردازش کنه. مثلا شما ببینید خدا ما به ازای خارجی داره؟ مشفرکن رو میگم ما داره؟ مثلا میتونیم خدا رو بهش نشون بدیم؟ ولی وقتی به سن تفکر انتظایی میرسه میتونه خدا رو بفهمد. آیا بهش رو میتونیم به بچه نشون بدیم؟ اون موقع میتونه بفهمه بهش یعنی چیه. جهنم رو میتونه بفهمه. ببینید حتی ممکنه ما براش توضیح بدیم سوزش و عذاب جهنم رو هم بتونه درک بکنه با اینکه ندیده. لذت‌های بهش رو بتونه بفهمه با اینکه ندیده. خدمت شما عرض کنم که ولی تو این دوره عینی نه، همین عینی یه رابطه هست. یعنی تجربه هایی که کرده با اتفاقاتی که میفته باید همخوانی داشته باشه تا این رو متوجه بشه. خب این ویژگی این دوره، ورود به دوره عملیات عینی بچه ها پیدا میکنن. من خیلی مختصر براتون بنویسم. که اگر خواستید داشت باشید و بعدا هم روش فکر کنین بدونین یعنی چی. یا کنین درک وقایع بر اساس رابطه برقراری کردن با تجربیات قبلی. یعنی وقایع رو الان داره میفهمه با اینکه ممکنه این اولین باره داره اتفاق میفته ولی چون تو ذهنش وقایع شبیه این قبلا اتفاق افتاده اینو درک میکنه یعنی چی. ولی تو 7 سال اول اینجوری نیست. مثلا شما اگر خصوصا تو 3-4 سال اول زندگی مثلا بگیم بابات ماشین، بعد بگیم دایی هم ماشین خریده، نمیتونه بفهمه دایی ماشین خریده یعنی چی. تا اینکه ببریم ماشینه رو بهش نشون بدیم، دایی رو نشون بدیم، اینو میتونه بفهمه. ولی توی 7 سال دوم یا حتی اواخر 7 سال اول وقتی بهش بگیم دایم ماشین خریده اینو متوجه میشه، بابا ماشین قبلا خریده، یعنی که یه ماشینی داره سوارش میشه. دایم الان پر یه ماشین خریده، یعنی که یه ماشینی داره میتونه سوار ماشین خودش بشه. اینا رو میتونه متوجه بشه. خب دومین نکته، البته تو این دورم خیلی خوبه که خدمت شما عرض کنم که فرد برخی این چیزا رو خدمت شما عرض کنم که عینیت‌های خارجی و ماورای خارجی ها رو ما بهش نشون بدیم. حالا اینو من میگم، یادم چند سال قبل از این، شاید مثلا 20 سال قبل از این، دیدیم در یکی از آیات قرآن خیر مطرح میشه، فکر کنم در سوره الرحمن باشه. خیر در تفسیر اینه که بعدا ما به شوخی هم میگفتیم خدا خیرت بده یعنی این. خیر میگن در تفاسیر اومده یه حورالعینیه، در کنار یکی از چشمه های بهشتی قرار داره. این اینقدر بدنش لطافت داره شما اون ورش رو میتونید ببینید. مثلا ما اون موقع اصلا باور نمی‌کردیم مثلا میشه مگه یه همچون موجودی. چند وقت پیش یه فیلمی رو به من نشون دادن از یک ماهی دریایی. خیلی برای من این ماهی جالب بود. یعنی ماهی وقتی حرکت میکرد این ماهی تمام چیزایی که اونور دیده میشد. یعنی هر چی دارم من الان کلیپش رو دارم من بعدم گرفتم این کلیپ رو. یعنی اصلا پارچه حریرم حریر سر. یعنی نمیشه حریر چون ممکن اونورش دیده نشه. اصلا یه چیز عجیبی ماهی خلقت الهی که وقتی تو این دریا حرکت میکنه هر چی اونورش هم دیده میشه. بعد یه رگه خیلی ملایم تو بدن این از واران همه چی از اینه، از این رگه. اینقدر هم این لطافت داره این پارچه. یعنی من اول دیدم فکرم دارن یه پارچه ای رو تو آب میکشن، اینجوری موج توش ایجاد میشه. شما میدید گاهی خود ما به ازا آدم میتونه درک بکنه. یا مثلا شما در پرندگان میبینید، مثلا در باز آیه قرآن داریم که برخی رو خدا میفهمه من با الوان مختلف آفریدم. یه پرنده هست، این پرنده دارن پرنده مگس ها رو بهش میگن، یه نوک خیلی باریکی داره. این وقتی شما تو زوایای مختلف میبینیش میبینید رنگش متفاوته. یعنی الان مثلا اینجوری دارین شما زاویهش رو نگاه میکنین سیاهه، یکم زاویهش رو تغییر میده شما وقتی نگاهش میکنین تمام مثلا بدنش قرمز رنگه. خب این گاهی قد ما اگر بتونیم به این وسیله شبیه سازی کنیم خیلی خوبه. یا مثلا شما این در قرآن خداوند میفرماید جنات تجری من تحت الانهار، بهشتی که از زیر اون رودهایی و جویهایی روان است. مثلا چجوریه؟ یعنی مثلا زمین بهشت مثل یه شیشه است که آدم روش راه میره میبینه این آبها را این زیر داره حرکت میکنه. خب ببینید عینیت بخشی یعنی همین. یعنی ببینید الان ما میگیم عینیت بخشی میکنیم بهش که یه چیز رو دیدیم، مثلا یه جایی دفتی ممکنه دیدیم که یه استخر شیشه‌ایه هستش، الان استخر شیشه‌ای خدمت شما هست کنم که روش هم راه میرید زیرش آبه. خب مثلا جنات تجری ممکنه این ممکنه عین این نباشه ها، عینیت نداشته ولی شبیه اینه دیگه حتما اینجوری. حالا چطور خدا اون رو آفریده بعد دید. خب اما بریم نکته دوم. نکته دوم اینه که کودک میتواند، دقت کنید، کودک میتواند به یک موضوع از جنبه‌های مختلف نگاه کند. وقتی ما نگاه رو میگیم شما دنبال نگاه دنیایی نگاه بصری نباشید. وقتی ما بحث نگاه رو مطرح میکنیم دنبال یه چیز دیگه هستیم. یعنی دنبال چی هستیم؟ یعنی اون درکش. دیدین نقاط مادر میگه مادر جون این لباس خوب نی تو بپوشی؟ ببینید بچه ها گاهی اوقات نمیفهمن، لجبازی میکنه میگه نه من باید همینو بپوشم. میدونین چرا؟ چون داره از زاویه خودش نگاه میکنه، از این رنگ خوشش اومده ولی نمیدونه این لباس لباس بهار است، الان بپوشه چی میشه؟ سرما میخوره. ولی بچه ها از 7 سال که عبور میکنن تدریجا اینا رو متوجه میشن، میبینن یه لباسی که میخوام بپوشم هم باید رنگش مناسب باشه هم ضخامتش مناسب باشه. ولی کوچیکتره نه، مثلا دیدید میگه بابا این غذا خوبت نیست، اینو متوجه نمیشه که چون ولی چون مزهش رو دوست داره میخواد بخوره. یعنی فقط به همین، یعنی زاویه نگاهش همینه که چون من دوست دارم باید بخورم. ولی ما میگیم درسته تو دوست داری ولی چون خوبت نیست نباید بخوری. این خوبت نیست رو متوجه نمیشن بچه ها تو 7 سال اول. ولی وقتی عبور میکنن از 7 سال اول به 7 سال دوم تدریجا اینا رو دیگه دارن متوجه میشه، میفهمه این لباس وقتی میخوای بپوشی باید به چند جنبش توجه کنه، هم رنگش خوب باشه هم ضخامتش مناسب باشه هم به درد مهمانی بخوره، زوایای مختلفی داره. ما بزرگترا یه چیز رو از زوایای مختلفش میبینیم دیگه. یعنی وقتی میگیم تو برای مهمونی لباس رو بپوش به چند جنبه توجه میکنه، ولی بچه‌ها گاهی اوقات به یه جنبش توجه میکنن. ولذا میگیم
تو 7 سال دوم به تدریج بچه‌ها به جنبه‌های مختلف توجه می‌کنن. لذا یادتونه من توی دوره‌های قبلی، حالا یادم نیست اینو صراحتاً گفتم یه جای دیگه گفتم، ولی تو 7 سال اول معمولاً تعبیر من اینه، میگم بچه‌ی موقعی میگه اینو می‌خوام، بعدم رنگشو دوست داره. خب چند تا حالت داره، یا بعد از روش حواس پرتی استفاده کنیم که اینی که ما میگیمو بپوشه، یا خدمت شما عرض کنم که پیشگیری بکنیم. یعنی ما این لباسی که می‌بینیم الان زمستانه نیست دیگه، دسترسش خارج بشه، چون می‌دونیم وابستگی داره بهش، لباس‌های مناسب رو قرار بدیم که اگر اومد این دو تا رو خواست انتخاب کنه، این دو تا همش باشه مناسب باشه. از من مادر هیچ لفظ نه مناسب نیست، به درد نمیخوره، نباید اینو بپوشی رو نشنوه.
خب اینم از این نکته. بریم نکته سوم. نکته سوم اینه که کودکان در این دوره قادر به نگهداری چند خصوصیت از یک موضوع در ذهن هستند. ببینید وقتی ما میگیم 7 سال دوم، 7 سال یادگیری، همین ها دلیلش و آموزش همینه. یعنی شما توی سنین بچه ها ممکنه یک خصوصیت، ببخشید، یک شیعی رو، یک موضوعی رو، خصوصیت‌های مختلفش رو نتونم به ذهنشون بسپارم. مثلا مثالی من براتون بزنم. مثلا یه موقعی من میگم که
یه دستمال تو این در بیارن، میگم این دستمال رو میبینی هم سفیده هم نرم است هم بهداشتی. ببینید برای دستمال من حداقل چند تا خصوصیت گفتم؟ 3 تا. ما میگیم بچه ها تو این سن بعدن میتونن این خصوصیت هایی که ما بهشون گفتیم و در ذهنشون بسپارن. اگر ازش پرسیم دستمال چجور دستمالی، بتونه بگه بله هم سفید رنگه، هم نرمه، هم بهداشتیه. ولی بچه های پایین تر نه، اون خصوصیتی که بیشتر تو ذهنشون میماند اون خصوصیتیه که بتونم باش ارتباط برقرار کنم. مثل چی؟ یه موقعی مثل همین، مثلا فقط چون سفیده، آره دستمان سفیده، بقیه خصوصیت‌ها رو نمیتونن در ذهنشون نگهداری کنم و به ذهنشون بسوارم. خب پس قادر به نگهداری میشن، برای همینه که اینها تو یادگیری هم موفق میشون بچه‌ها در 7 سال دوم. ببینید تو 7 سال اول ما اگر بخوایم به بچه‌ها آموزش‌ها و یادگیری‌هایی داشته باشیم خیلی سخت اتفاق می‌افته. بله تک بعدی‌ها رو ممکنه بتونن در ذهنشون بسپارن، ولی چند بعدی‌ها رو نمی‌تونن. زوایای مختلفی از یادگیری رو نمی‌تونیم ما به بچه‌ها در ذهنشون بسپاریم. خب بریم نکته بعدی. یک دیگر ویژگی‌هایی که وجود داره اینه که کودکان میتونن به طور همزمان مورد کل و جز رو بفهمن. الان براتون مثالش هم میزنم. 4. میتونید که توی سنین قبل از 7 سالگی بچه ها بله رابطه جز و کل ها رو ممکن بود بخشش رو متوجه بشه. بله صندلی پایه دارد، اینو میتونه متوجه بشه، یعنی صندلی که کل یک جزوی به نام پایه داره. ولی ما میخوایم بگیم توی این دوره فراتر از این است، میتونه متوجه بشه صندلی از چه اجزایی تشکیل شده. پایه میخواهد، میخ نیاز دارد، چسب نیاز دارد، پارچه نیاز دارد. یعنی این جزهایی که مرتبط با این کل را هم هست متوجه میشه. مثلا شما ببینید بچه ها وقتی از 7 سال میگذره، البته این تدریجیه دیگه، مثلا شما دیگه 7 تا چند سالگی در نظر بگیرید،
14 سالگی. حتی اجزای بدن رو متوجه میشه. انسان یک موجودی است که متشکل از سر است، گردن، تنه، دست، پا، انگشتان دست، انگشتان پا، ناخن دست، ناخن پا، قلب، مو، الی آخر. ببینید اینها رو متوجه میشه که این کل و جزها ارتباطاتی با هم دیگه دارن. بذار یه جمله دیگه بنویسم، اینجوری بنویسیم: میتواند بفهمد که یک کل از اجزاء مختلف تشکیل شده است. اینو میتونه متوجه بشه. ولی باورتون میشه خواهرها تو بچه های قبل از دبستان باید خیلی زور بزنیم تا اینا رو به بچه ها بگیم، چون ذهنشون، داریم عقلی و ذهنی بچه ها رو بررسی میکنیم دیگه، ذهنشون آماده ارائه اینجور مطالب نیستش و درک این مطالب نیست. لذا انگار باید تزریق بکنی همش به اینها. برای همین برخی بچه هایی که قبل از 7 سالگی تحت آموزش هایی قرار میگیرن، متاسفانه گاهی اوقات از آموزش زده میشن. ما نمونه هایی رو داشتیم ها. یعنی میدونی قبل از مثلا گاهی اوقات خیلی میان به من مراجعه میکنن، میگن حاج آقا مثلا این چیزایی که تو تلویزیون الان تبلیغ میکنه بله این چطوره؟ میگم برای چی؟ میگم میخوایم بهش یاد بدیم خوندن رو. میگم خب حالا بچه تو 2 سال زودتر یاد گرفت خوندن، واقعا فایده داره براش؟ تو یعنی یه راهبردی داری تا مثلا انشاءالله میخواد ازدواج بکنه همینجوری همه کاراشو جلو جلو انجام بدی، یا نه دوباره این بچه بدبخت بیچاره مجبوره الانی که میتونسته بره بازی کنه. بعدم ببینین تجاری خیلی بده. حالا این مباحث رادیویی ما را اگر گوش بکنید، روزای دوشنبه ما یه بحثی رو داریم، تربیت و رسانه. البته بحث اصلی میدونین که هوش رسانه‌ایه. امروز میدونیم تو دنیا اصلا بلا استثناء کارشناسان معتقدن تبلیغاتی که الان داره در رسانه ها میشه یک تبلیغات غیر واقع، غیر مفید و گاهی مضر است. مثلا شما الان ببینید، الان من از شما میپرسم، در هم تبلیغات غذایی و مواد خوراکی خدا وکیلی چند بار اومدن ترویج خوردن میوه بکنن به مردم؟ همه میبینید که خدمت شما عرض کنم که پرچربی، پر کالری، چیزایی که دارن تبلیغ میکنن، خب اینا آسیبه دیگه. بعد میبینید برنامه غذایی تغییر میکنه، ذائقه غذای مردم تغییر میکنه. بعد من اینو به شما بگم خواهرها، گاهی اوقات ما فکر میکنیم که گاهی اوقات بندر میبینن، گاهی اوقات حالا شهرستانی جایی خواهش ها، نمیشه بگین تو رسانه این موضوع رو درستش کنن؟ این والا بلا از دست ما که بر نمیاد، ما قدرتش واقعا نداریم، خودشون هم ندارن. مثلا شما یه موقعی تهیه کننده، یکی از این دوستان ما تهیه کننده یکی از این برنامه های دینی رسانه، میگو ما یه موقعی اومدیم تو یکی از برنامه ها یکی از حوزه های علمیه رو ازش مثلا نام بردیم که حوزه خوبیه، میگفت رده مدیران ما رو مؤاخذه کردن. این بخش تبلیغاتی هزینه بره، اینا اگر میخوان بیان باید بیان حتما هزینه ای بدن. ما حتی من میخواستن جریمه مالی بکنن که چرا تو اسم یه حوزه رو بردی اونجا. البته میگفت حالا من زرنگم کرده بودم، اطلاعیش هم یه لحظه نشون دادم، یکم حوزه در تهران حوزه خوبیه، جدیدن مثلا چند سالی راه اندازی شد، میگفت اطلاعیش هم نشون دادم. من رو داشتم به سلابه میکشیدن از تهیه کننده به پایین تا مجری. حالا میخوام عرضم اینه خواهرام، یا کنید رسانه رو تو دنیا خیلی قابل اصلاح نیست، خیلی امیدی بهش نداشته باشیم، ولی اون چیزی که ما میگیم باید هوش رسانه‌ای بره بالا. من یکم مأموریت هایی که خودم ترسیم کردم در این برنامه اخیر رادیو معارف دارم پیش میبریم، اینی که سطح هوش رسانه‌ای میدونید یعنی چی؟ هوش یادتونه یعنی چی؟ تعریفشی بود؟ توانایی حل مسئله، قدرت حل مسئله.
هوش رسانه‌ای هم یعنی همین، یعنی ما قدرت حل استفاده صحیح از رسانه رو داشته باشیم، یعنی این رو ما باید بالا ببریم در حوزه رسانه. ولی ببینید خیلی اینا واقعا در جو ایجاد کردنه. یه چیزی یه موقع شما تو تلویزیون تبلیغ میکنه، فرد تک میکنه مثلا الان اینو اگه بخوره کنفیکل میشه، یعنی دیگه این هیچی، سلامتش تضمین میشه، نمیدونم انرژیش تضمین. نه بابا، خیلی اینا غیر واقع است، اصلا تناسب با اونی که ارائه میدن. دیدین گاهی اوقات یه تی نشون میده، خدا نصیبتون نکنه با این تی بخواید زمین رو تی بگیرید، یعنی به جای تمیز کردن کثیف میکنه، ولی یه مرتبه نشون میده همه جا براق میشه، از آدم هوس میکنه بخره کار کنه، ولی بعدش این نه، یه دروغه گنده ایه که میذارن توی کاسته ما، باورم میکنیم. لذا میدونین اصلا توی یادتونه یه تعبیری رو من باز باشم در عرصه‌های تربیتی، میگن تکرار منجر به چی میشه؟ باور میشه. تکرار میکنن باور کنیم، ولذا حتی دروغ رو اینقدر میگویند تا آدم باور میکنه. گاهی اوقات خود آدم، حالا شما رو نمیگم، آدم های دروغگو رو میگم، آدم های دروغگو گاهی اوقات اینقدر یه دروغی رو میگن خودش هم باورش میشه، خودش هم باورش میشه. پس حالا عرض من اینه، اینو ما باید بهش توجه کنیم. بچه ها تو هر سنی باید متناسب و رشدشون آموزش ببینن. یا کنین اگر قرار بودش که مثلا یه بچه یه موقع یه پدر دیگه یه شهری من بودم، میگه باج آقا من میخوام از 2 سالگی به بچم زبان انگلیسی یاد بدم. خب حالا یاد دادیم، حالا یاد گرفت، تهش چی؟ تا حالا فکر کردی آخر آخرش چی؟ حالا متون انگلیسی رو میتونه ترجمه کنه. گفتم مگه قرار بچه تو مترجم متون انگلیسی بشه؟ عمر شدن اینقدر مترجم از صفحه میدیم، مثلا میگم 1000 تومن میدیم برای ترجمه میکنم، میگه بیکاری عمر بچه تو تلف کنی سر این قضیه، هزینه بدی. و هزینه ای که تو داری صرف انگلیسی یاد گرفتن این میکنی، فردا نصف اینو بده هر چی رو نیاز داشته باشه براش ترجمه میکنم. نه حاجا شاید بره کشورهای خارجی نمیدونم فلان، بگیم پس هیچی دیگه، تو داری زندگی آینده اینو رقم میزنی، خودش هم موجود زنده ای نیست که بتونه تصمیم بگیره. بعد این کارا رو کرد. ما یکی از این دوستان تعریف میکرد برای من، خیلی جالب بود. ایشون من رفته بودم یه کشور دیگه، اینا آلمان بودن، بعد آمده بودن اونجا. ما وقتی گفتیم میخوایم بریم آلمان خیلی دغدغه‌مون شد، بالاخره این زن و بچه اونجا کشور غریب زبون یاد میگیرن یا نمیگیرن. ما برای من خیلی جالب دم در کمتر از 1 سال بلد شدن، نه اینکه حالا بتونن حرفه‌ای صحبت کنن، یعنی نیازاشون. بعد ما میگم ایشون برای من میگم، من حساب کردم این چیزی که این بچه ها زن من تو 1 سال یاد گرفتن، اگه تو کشور خودمون بودیم 5-6 سالم زحمت میکشیدیم به این مرحله نمیرسیدن. محیط اثر داره دیگه، میخواد بره یاد بگیره، بره 6-7 ماه اونجا یاد میگیره. میخواد بگم که ما عمر بچه هامون تو مسیر خودش هزینه بکنیم، گاهی قد انحراف در زندگی بچه هامون ایجاد نکنیم، نبریم بچه هامون رو جایی که نمیدونیم چی میگذره. یا خودمون مثلا مادر میگه آره من رو کابینت های خونه حروف فارسی رو چسبونم، که چی؟ بچه‌م از همون مثلا بچه‌م نمیدونم 6 ماهش بود 1 سالش بود، خیلی بچه کوچیکی بود، که از همین اول چشمش با این حروف فارسی آشنا بشه. گفتم بیکارید که این کارا رو میکنین؟ بذار بچه بچگیشو بکنه، حالا این ببینه این حروف رو. این بچه‌ای که بعد 6 ماه توی مدرسه میتونه همه اینا رو یاد بگیره، الان چرا بهش انقدر زور و ضرب میاد؟ خودتو خسته میکنی؟ یه وقت بذار رو چیزای ارزشمندتر برای زندگی بچه‌ها. اینو پس ما باید بهش دقت بکنیم. حالا من اینو عرض کردم، ببینی یه موقعی حتی تو محتوای آموزشی ما باید خیلی دقت بکنیم که بچه‌های ما تو چه سنی چه محتوایی رو یاد بگیرن. یه موقعی مثلا من بشنم به بچه مثلا 4-5 ساله هی بخوام این کل و جزها رو براش تحلیل بکنم، بیا مادر جون میخوام بگم مثلا یک مثلا عرض میکنم ماشینی که سوار میشیم از چه قطعاتی تشکیل شده، این آهن میخواد، پلاستیک میخواد، نمیدونم قطعات فلزی میخواد، چرخ میخواد. ویلش کن، الان سن این نیستش. فعلا فقط بهش کلیات رو بگو، بگو ماشین وسیله ایست که میتوان سوارش شد، وسیله نقلی است و سلام. نیاز باشه خودش تو سن جلوتر خیلی راحت تر از اینی که زجرم بکشیم الان بخوایم بهش یاد بدیم یاد میگیرد. خب اینم یه ویژگی. بریم ویژگی بعدی.
روزهای دوشنبه 4 تا 5 بعد از ظهر، سه‌شنبه تکرارش 10 و 10 دقیقه صبح. نکته پنجم، در 3 سال دوره ابتدایی یا اول ورود به مدرسه، بچه ها میدونید که به یادگیری خیلی علاقه مندن. اون وقت اگر بچه هایی هستن که یاد نمیگیرند، این دلائلی داره یا علاقه مند نیستن. من چند تا از علتهاشو براتون بنویسم چرا بچه ها به یادگیری علاقه مند نیستن. در ساعتی که ما میگیم یه ویژگیه، یعنی به صورت طبیعی بعد بچه ها در 3-4 سال اول مدرسه که وارد میشن علاقمند به یادگیری باشن. اما اگر عدم علاقه وجود داره چند تا علت داره. عدم علاقه به یادگیری، مثلا میخواییم بنویسیم عدم علاقه. 1، بیش‌فعالی. بچه‌هایی که بیش‌فعال هستن اختلال وجود داره در یادگیریشون، چون نمیتونه تمرکز بکنه، توجه بکنه. لذا میبینیم که خدمت شما عرض کنم دقت لازم رو هم تو یادگیری نداره. این 1. دوم، آموزش‌های پیش از موعد. بچه‌هایی رو که قبل از اینکه وارد به این سن آموزش و یادگیری بشن ما تحت آموزش و یادگیری قرارشون دادیم، آموزش‌های پیش از موعد هم زمینه میشه. و همینه دیگه، یعنی یه سیری کاذب ایجاد می‌کنه. ما یه آقایی بود چند وقت پیش برام تعریف می‌کرد، میگفتش که یکی از این اکبر جوجه‌ها در شمال مشهوره، این مثلا مشهورترین اکبر جوجه است. میگفتش که شما وقتی میرین رستوران ایشون قبل از غذا هیچی نمیاره شما بخورید. دیدین تو این رستوران ها میرین اول مثلا نون و پیاز میارند و ماست میارند و نوشابه، بعد میبینید که کل این کسی که نشسته مشغول میشه، یه ذره نون و پیاز میخوره، نون و ماست میخوره، نوشابه میخوره، سیری کازه، وقت مزه غذا رو خوب متوجه نمیشه. این هنرش اینه، یعنی تمام مخلفات غذا رو با خودش میاره که چی؟ مزه غذا هم بهتر و بیشتر به دل بشینه، یعنی در موعد خودش میاره. ولی اونایی که پیش از موعد میارن مخلفات رو، میبینه اثر میذاره روی تغذیه فرد. ما دقیقا همینو میگیم، میگیم بچه‌هایی که پیش از موعد میذارمشون آموزش میبینن، اینا تو آموزش یه سیری کاذب ایجاد شده، علاقهشون کم میشه، انگیزهشون کم میشه، اشتهاشون کم میشه. بچه باید تشنه باشه، ولی اینو باید خیلی بهش دقت کنیم. خود این آموزش های پیش از موعد یکی از علل عدم علاقه به یادگیری در بچه ها. سومین دلیل، روش آموزشی اشتباه. یه موقعی میبینی معلم، مربی شیوه آموزشش درست نیست، اون عدم علاقه رو ایجاد میکنه، یعنی انگیزش رو میاره پایین. اینم یکی. چهارم، عدم برخورد صحیح والدین در موضوع آموزش. گویا سختگیری های مادر پدر، توقعات بیش از اندازه از فرزند، محدود کردن بچه ها، عدم توجه به نیازهای بچه ها، اینها اون برخورد ناسواب و ناسحیه که والدین دارن، بعد میبینی علاقه بچه‌ها رو به یادگیری کم میکنه. و واقعش اینو به شما بگم خواهران، حالا تو من اینو تو موضوعات قبلی هم در جای دیگه در خدمت شما بودم و بحث کردیم، گفتم اونجاها گفتم برخی از بچه‌ها ما میدونیم اینکه سخت میشن در یادگیری، بی علاقه میشن به یادگیری، برخی اینا مشکلشون متاسفانه خانواده است، نمیدونن چطور باید با او برخورد کنن، نمیدونن چطور باید از چه شیوهی استفاده بکنن. و اینا رو ما باید خیلی بهش کار بکنیم، دقت بکنیم. خب یکی از ویژگی ها اینه که پس این عدم علاقه رو علتش رو ما نوشیم. البته میشه بیشتر از اینم مطرح کرد و میشه بیشتر از اینم مطرح کرد. نکته ششم، یکی از ویژگی‌هایی که تو این دوره شروع میشه در بچه‌ها اینه که علاقه کودک به صحبت بیشتر از نوشتن است. حالا خصوصا دختر خانوما ماشاءالله گاهی اوقات معلماشون تعریف می‌کنن، میگن یه ریز همش حرف می‌زنن، ویژگیشون هم هستا تو این دوره. یعنی میتونین چرا، به نظرتون چرا علاقه‌مندن به صحبت کردن؟ نگاه کنین علاقه کودک به صحبت اینه، چون یکی از بهترین راه های ارتباط کلامی است. ارتباط کلامیه یکی از دلایلشه. من یادتونه تو آرامش کلامی این رو قبلا گفته بودم، گفتم بیش از 70% ارتباطات بین فردی کلام است. یکی از علتاش اینه. دوم، آسانه خیش تنداری پایین است. مثلا شما این الان ممکنه شما خود خانمای بزرگ برم اینجا نشسته خیلی حرف برای گفتن دارید، ولی چون خیشتن داریتون بالاست، مثلا اینجا سر بحث و درس و جلسه صحبت نمی کنید. الان همه شما ممکنه حرفایی هم دارید، دوست هم دارید یکی بشنوه، ولی خیشتن دارید. ولی بچه ها چون خیشتن داریشون هم پایینه، لذا ببینیم حرفشون سر زبونشونه. گاهی وقت خود والدین هم میان میگن که شما باورتون نمیشه خواهر، اگر یه موقعی زمینش برای بچه‌ها فراهم باشه، یعنی مدرسه، شما حتی این خصوصی ترین موضوعات رو به هم دیگه میگن بچه‌ها، یعنی تو محیط های این. گاهی وقت والدین میان گله‌مند میشن، میگن آقا مثلا ما مثلا با آقامون اختلاف داریم، تا میریم خونه مادر بزرگش میگه دخترم یا پسرم آره مامان و بابا دیشب دعوا کردن. چرا این میگه؟ ما اولین رو که میگه میگیم بچه ها خیشتنداریشون پایینه، ولو تو هم بگی نگو میگه، یواشکی ولی میگه، پنهانی میگه. خب شما در حضور بچه نباید دروغ بگید، ببخشید دعوا کنید، یعنی شما مراقب باشید اونجا کنترل شده باشه رفتاراتون. بچه ها چیزایی رو که دوست نداریم به دیگران بگن، شما اینجا کنترل بکنید، این بعد از جانب ما محقق بشه. ولی بچه‌ها نه، خیشتنداریشون هم پایینه، چون آسانه خیشتنداری پایینه، خیلی راحت حرفاشونو میزنن، کاری هم ندارن، دوست هم دارن صحبت کردن رو تو این دوره. ولذا اصلا باورتون نمیشه یکی از مشکلاتی که تو مقطع ابتدایی ما به بچه‌ها داریم زیاد حرف زدنهاشونه، خیلی حرف میزنن، خیلی، یعنی معلم‌ها گاهی اوقات بنده خدا کلافن، ولی خب ما با همین چیزا دلداریشون میدیم، این ویژگی دیگه. شما برای کلامشون باید برنامه ریزی کنی، شما باید مدیریت بکنی، ولی یه ریز دارن حرف میزنن. پسر و دخترم نداره ها، پسرام همینجورن. یعنی شما تو کلاس پسر، حالا دخترها شدتش ممکنه بیشتر باشه، ولی اینه که مختص فقط به دختران هم باشه، پسرام هستن. اما آخرین نکته برای امروز اینم من بگم، هفتم، در این استقلال نیاز به راهنمایی و ارشاد دارند. شما میدونید بچه ها دیگه از 7 سالگی توی ریل استقلال طلبی قرار میگیرن، ولی به معنی اینه که نگاه کنید، ببینید این فرمول رو دقت کنید، استقلال مساوی با عدم خطا و اشتباه نیست. یعنی شما فکر نکنید اگه یکی استقلال پیدا کرد یعنی اشتباه نمی کند. اشتباه میکنه، خطا میکنه، ولذا نیاز به راهنمایی داره. ولذا ببینید، ولی یه اتفاقی اینجا میفته و اون اتفاقی که میفته اینه که همین امر منجر به این میشه که تنش ها بین والدین و بچه هم زیاد بشه. همین امر منجر به این تنش ها میشه. او میخواد استقلال پیدا کنه، ولی چون میدونیم خطا و اشتباه میکنه، ما به این میخواییم راهنماییش کنیم، مسیر بهش نشون بدیم، ولذا منجر به این میشه که اینجا هم اشتباهاتی رو مرتکب بشود. ولذا وقتی اشتباه مرتکب میشه ما سرزنشش میکنیم، میگه نمیخوایم بذاریم اشتباه مرتکب بشه، امر و نهی زیاد بهش میکنیم، تنش های بین خانواده تو این گروه زیاد میشه. من همینجا این اشاره رو بکنم، برخی والده این سوال رو میپرسن، میگن 7 سال دوم بچه ها چیان؟ عبدن. این معنای عبد بودن یعنی چی؟ یعنی بچه مطیع والدین میشود؟ آیین میگیم نه، اتفاقا نه، مطیع نمیشه بچه. نگاه کنیم الان من سوال، ما بنده هستیم یا نه؟ عبد هستیم یا نه؟ بنده خود، خدا وکیل ما مطیع، الان بنده خودم، شما که هستیم بنده خدا، خدا وکیل من مطیع خدا؟ کلی سرکشی میکنیم، طغیان میکنیم، نافرمانی میکنیم. یعنی اینی که دوباره ببینید، دوباره اینجا دقت کنید، عبد بودن مساویه با مطیع بودن نیست. اینو دقت کنید، بله عبد واقعی مطیعه، ولی عبده که ما میگیم مثلا بنده خداست، نه. بچه هم همینجورن، بچه هم اگر میگه 7 سال دوم عبدن، به معنی اینه که مطیع هستن، نه اتفاقا سرکشترن. اتفاقا این دوره سرکشترن، دوره قبلی بیشتر است، بیشتره. ولی از ما باید اونا رو در مسیر عبد بودن قرار بدیم، که حالا انشالله یکی از موضوعات همین 6 جلسه‌ای که در خدمتون هم هستیم اونم هست، که من اونجا بیشتر درباره موضوع محضرتون صحبت خواهم کرد. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.